أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكر مسألة قبل که مسئله دهم بود، نکات جالبی بعض از محشین و از کنم فقهای متأخر ما مخصوصا داشتن. من دیدم حیف اینها از دست بره، گذاشتم یعنی انشالله بنویسم و نوشته را بعد بدم خدمتتون که شما دیگر این مسئله انشالله با نظر فقیهانهی وارد بحث بشید. عرض کنم که اما بحث امروز ما عبارت است از فصل فی الماء المستعمل، آبی که استعمال شده است آیا ببینیم میتوان با اون آب رفع الخبث و رفع الحدث کرد یا خیر؟ قبلا دو چیز مسلمه. اول این است که آبی که انسان استفاده کرده برای شستشوی دستش، بدنش، بدون اینکه بدن یا دست متنجس باشه، جناب عالی دستتون را یه مقدار وسخ کثیف میشورید. این آبی که استعمال شده برای رفع مثلا کثافت وسخی که در دست انسانه یا در بدن انسانه ولی متنجس نیست، خب مسلمه که این آب طاهره، هم میتوان با این آب رفع حدث کرد و هم رفع خبث. جناب عالی دستتون کثیفه، با آب ابریق باش خانم میگی روی دستتون بریزه، آب هم بدون اینکه تا صابون مضاف بشه دستتون آب میکشید، جمع میشید توی یک کشتی، خب اون آب مسلمه هم طاهره و هم متحر غیره و هم رافع حدثه، میتوان به وسیله او وضو گرفت و هم رافع خبث. دوم، اگر آبی رفع نجاست میخواد بکنه، مثل دست شما متنجس شده، آب میریزی روی دستتون و این آب متنجس، آب قصاله است که متعقب به طهارت نیست، چون آب قصاله ای که متأخرش طهارت بشه گفتن طاهره، نه دستتون متنجسه و با این آب او را میشوری، طبعا اون آب هم ملاقات با نجس کرده متنجسه، اون آب هم بلا اشکال نه قابل رفع الخبث است و نه قابل رفع الحدث، این دوتا به جای خودش محفوظ. سخن ما در چهار گونه آب مستعمل دیگری است که این آبها استعمال شده. بحث ما این است که آیا چنین آب مستعملی قابل برای استفاده در رفع الحدث و رفع الخبث هست ام لا؟ مرحوم سید در عروه به سه قسم او اشاره کرده، ولی ما چهار قسم، هر چهار تا رو به عرضتون برسانیم. اولین آب عبارت است از آبی که استفاده شده برای رفع حدث اسقر. شما با آبی وضو گرفتی، بعد آب وضوی شما جمع شده در یک کشتی، درفی، سخن این است که این آب وضوعی که جمع شده در یک جایی متنجس هم نشده، آیا با این آب وضوع میتوان رفع الحدث و رفع الخبث کرد ام لا؟ قسم دوم، آبی است که استفاده شده در رفع حدث، مثلا استفاده شده آبی است که استفاده شده نه برای رفع حدث و نه رفع خبث، ولی استفاده شده برای غسل یا وضوء. غسل مستحبی که رفع الحدث نمی کنه، یا وضوء تجدیدی. خب پیامبر فرمود الوضوء نور و الوضوء علی الوضوء نور علی نور. وضوء دوم رافع حدث نیست، زیرا قبلا شما رفع حدث به وضوء اول کرده ای، اما وضوء دوم که رافع حدث نیست، یا آبی که در غسل مستحب صرف شده، مثلا غسل زیارت، بنابراین که غسل زیارت به منزل کسی هم قبلا جنوبی فلان نبوده، با این آبی که استفاده شده برای نه رفع الحدث و نه رفع الخبث، بلکه استفاده شده برای وضوء، وضوعی غیر رافع حدث و همچنین غسل غیر رافع حدث، این آب آیا چه حکمی داره؟ میشه با این آب رفع الحدث و رفع الخبث کرد ام لا؟ قسم سوم از آبها، آبی است که استعمال شده برای رفع حدث اکبر. کسی جنوب بدنش را هم از نجاست جنابت پاک کرده، ولی حالا میخواد غسل کنه، تشتی توی خونه گذاشته، بنا میکنه آب ریختن و این آب غسل جنابت در تشت جمع میشه. آیا این آب میتوان بایش رفع الحدث برای بار دوم و یا رفع الخبث و رفع نجاست کرد ام لا؟ اینم قسم سوم. قسم چهارم از آب مستعمل، آبی است که برای رفع الخبث استفاده شده اما متنجس نشده، مثل آب غساله. آب غساله ای که بعد از او محل طاهر می شود، گفتن این آب غساله طاهره. حالا این آب غساله طاهر می توان با او رفع الخبث کرد و یا رفع الحدث کرد ام لا؟ بحث ما در این چهار قسم آب است. به حول قوه الهی تک تک بررسی کنیم. اما اولین آب عبارت بود آبی که استعمال میشه برای رفع حدث اصغر، مثل آب وضوء. بدن شما پاکه، حالا میخواد وضوء بگیری. بسیار خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما آقا خویی را، اواخر دیگه قدرت نداشتن که برن وضوء بگیرن، خب می آوردن تشتی را و ایشون در آن تشت وضوء می گرفت. حالا این آبی که از وضوء جمع شده در تشتی، در ظرفی، آیا این آب چه حکمی داره؟ می شود با این آب بار دیگر هم وضوء گرفت، یا با این آب رفع نجاست و رفع خبث کرد ام لا؟ علل قاعده بله، علل قاعده آبی است که بی نفسهی طاهر و مطهر بوده در روایات و ادله هم قیدی نشده که آبی که وضو گرفته شد دیگه قابل رفع حدث نیست یا قابل رفع خبث نیست. خدای متعال فرمود انزلنا من السماء ماء طهورا، طهورم تفسیر کردیم یعنی هم طاهر به نفسه است هم مطهر غیره. ادله دیگری هم که وارد شده زیاد یادتون میاد در اون اوائل بحث طهارت و طهور گفتیم که خدای متعال آبی را که فرستاده است در سطح زمین خودش به نفسهی هم خود طاهر است و هم مطهر غیره. روایات هم در این رابطه فراوان بود. هیچ جایی هم وارد نشده که اگر آب استفاده شد در وضو این آب دیگه ممنوع استعماله و نمی شود با این آب وضوی دوم گرفت یا رفع الخبث کرد. در مقابل سنی ها مخصوصا ابو حنیفه گفته این آب نجس اصلا و نمی شود با این آب نه رفع الحدث کرد نه رفع الخبث. گاهی هم دیدی که خیلی تو متفرده گفته بله نجاستش خفیفه به مقدار یک درهمش معافه اشکال نداره، اگرم به صورت قطرات روی لباس ریخت مانعی نداره می شود با اون لباس نماز خوند. اما یه حرف چرتی زده، هیچ مستندی هم برای اینکه آب وضو متنجس شده باشه و یا به منزله متنجس باشه که ممنوع باشه مستندی هم برای قول او نیامده. یه حرفی را زده آیا اثر داره یا نداشته بر چه اساس؟ بله خب مهمتر از او مفید رضوان الله علیه که یه حرفی زده، حرف مرحوم مفید را در قسم دوم آب به عرضتون برسانی. ایشون فرموده مستحب است تنزه از این آب، مستحب اینه که انسان از این آب استفاده نکنه. خب حالا میگیم حرف ایشون را به محضرتون عرض می شود که پس آبی که استفاده شده در وضو هیچ منشأی نداره به این که بگیم نجس شده تا رافع خبث نباشه، یا اینکه یک عیبی پیدا کرده که رافع حدث نباشه. نه، آبی استفاده شده با بدن طاهری وضو گرفته کسی جمع شده. ادله عامه هست، اجماع هم در مسئله زیاد نقل شده، بنابراین بحثی در این قسم نداریم. همون آیه شریفه هم و امثال او کافیه. اما قسم دوم آبی است که استفاده شده در وضو و قوس، اما نه وضو رافع حدث بوده و نه غسل رافع حدث بوده. مثل اینکه شما وضو داشتی نزدیک ظهر شده باز وضو دومی گرفتی، یا اینکه خواستید مشرف بشید حرم غسل زیارت کردید یا غسل مستحبی کردید. اگر این آبی که استفاده شده در وضو یا استفاده شده در غسل که رافع حدث نبوده، چنین آبی چه حکمی داره؟ آیا این آب را میتوان ازش استفاده رفع الخبث و رفع الحدث کرد ام لا؟ اینجا بین فقها اشیه که ان اختلافی نیست که مسلم این آب طاهره باشه، یه نجس که ملاقات نکرده، فرزن هم باش قوس کردن، مانعی نداره. من موجبی برای این که بگیم فقط یک مرتبه برای قوس کردن کافیه، چنین دلیلی هم در مقام وارد نشده. بنابراین علل قاعده آبی طاهر و طهور، هم طاهر به نفسه است و هم مطهر غیره، و هم علل قاعده رافع حدث هم خواهد بود، چون موجبی نیست برای اینکه بگیم این آب رافع حدث نباشه. بعد از اطلاق آیه انزلنا من السماء ماء طهورا و علاوه بر او روایاتی است که در مقام وارد شده. این روایات را قبلا به عرضتون برسانم. عرض کنم حضورتون که همون ها راجع به قسم اول که آب در وضو گفتیم مصرف شده، حتی وضوعی که رافع حدثه، روایتی که در مقام وارد شده یکی روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود به این که اما الذی یتوضأ الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس ان یأخذه غیره بیتوضأ به. اون آبی که شخصی آمده باش وضوع گرفت و دستش رو همان پاک بوده، وضوع گرفتن با او مانعی نداره. هم از ابواب ماء مضاف، ماء مضاف و مستعمل، حدیث 13 هم. یه روایت هم از رسول کنم که زراره نقل میکنه ان احدهما کان النبی صلی الله علیه و آله اذا توضع اخذ ما یسقط من وضوعه فیتوضعون به. پیامبر وقتی وضو میگرفت، مسلمان ها جمع میشدن با اون آب وضو او دو مرتبه وضو میگرفتن. این روایت هم در باب هشتم از همون ابواب ماء مضاف و ماء مطلق، حدیث اول. اتفاقا در طرق سنی هم متعدد نقل شده که آبی که پیامبر اکرم وضو میگرفت، مردم تبرک میکردن، جمع میشن و از اون آب استفاده میکردن، هم در نوشیدن هم در وضو گرفتن. بنابراین پس آب قسم اول، بعد یک اشکالی در اینجا میکنن با اون این است که میگن که خب این آب قبل از وضو گرفتن که رافع حدث بود، بعد از این که میخواد وضو بگیره شک داریم که آیا این آب باز هم رافع حدث میتونه باشه یا نه، استصحاب میکنیم بقای قابلیت رفع الحدث را. گفتن این استصحاب در شبهه حکمیه، استصحاب در شبهات حکمیه را بسیاری رد که بعضی ها رد کردن، من جمله مرحوم فاضل نراقی و سیدنا الاستاد هم استصحاب در شبهات حکمیه را قابل قبول نمی دانه. علتش هم این حالا این جنبیل اینجا عرض بکنم، فقط برای اینکه ذهنتون آشنا بشید، بحث و اصول دیگه نداریم، اینجا ای را عرض کنم. مثلا شما میگید به این که این آب قبلن قابل برای رفع الحدث بوده، حکم الهیست، حالا هم میگی بهش وضو گرفته دو مرتبه، آیا میشود با این آب رفع الحدث کرد؟ حکم شک ما در قابلیت این آب در رفع الحدثه. آقای فاضل نراقی میگه خب بله، این مثل استصحاب بقای وجوب صلات جمعه است. ما اگر شک کنیم که آیا الان هم نماز جمعه واجب است یا نه، مقتضای استصحاب بقای وجوب صلات جمعه است. مقتضای استصحاب هم در ما نحن فی بقای قابلیت این آب در رفع الحدث. تا طبعا شبهه شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه نیست که مثل کسی که شک کرده قبلا بدنش نجس بوده آیا پاک شده یا نشده. در شبهات حکمیه تقریبی که مرحوم استاد خویی میکنه اینه، میگه به این که خب بله حکم قبلا بوده، شما میخواید استصحاب کنید بقا این حکم را، میشه استصحاب حکم مجعول، حکمی که قبلا جعل شده الان شک داریم باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقا این حکم مجعول را. اما از طرف دیگر یک اصل دیگری هم ما داریم و آن استصحاب عدم جعله، یعنی به این معنی اگر ما شک کردیم که آیا مثلا نجاست برای حدید جعل شده یا نه، بگیم استصحاب میکنیم عدم جعل را. یک روزی که مسلماً نجاست برای حدید جعل نشده بود، شک میکنیم که آیا بعداً جعل شده یا نه، خب این میشه استصحاب عدم جعل. اما گاهی در امشیء مجعول هم شک در بقای جعل میشه. استاد خویی تقریب میکردن به این صورت، میگفتن به این که حکمی که جعل شده بقای این حکم نیاز به بقای جعل داره، زیرا حکم در صورتی باقی میمانه که اگر بنا شد که شارع مقدس استمرار او را هم جعل کرده باشه. حالا اگر ما شک کردیم که آیا وجوب صلات جمعه‌ای که جعل شده استمرار او هم جعل شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل را. بر این اساس ایشون میگفت در شبهات و حکمیه استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل متعارض و متساقط، لذا در احکام کلیه استصحاب بقای حکم جاری نمیشه. اما انشاءالله اگر مجال کردید به مقدمه دوم سوم حلائق مراجعه کنید که ان پیش اخباریین استصحاب بقای احکام یک امر قطعی و مسلمی بوده، برخلاف اون که آقای خویی و آقای فاضل نراقی گفتن. حالا به هر حال گاهی از اوقات اینطور اشکال شده در این آبی که کسی وضو گرفته، میگن خب بله این آب قبل از وضو گرفتن قابلیت رفع حدث شرعن داشت، بعد از وضو گرفتن شک می کنیم که آیا این قابلیت باقی است یا نه، استصحاب بقای قابلیت که همون حکم است معارض با استصحاب عدم جعله. پس از این جهت بنابر قول استاد خویی و فاضل نراقی استصحاب بقای قابلیت رفع الحدث با این آبی که وضو گرفته شده جاری نمیشه. دوم گفتن این استصحاب استصحاب تعلیقیه. چرا؟ استصحاب تعلیقی که شما حتما شنیدی، باز یه امر اصولی رو به عرضتون برسانم. استصحاب تعلیقی این است که آدم میگه حکمی که قبلا معلقا جعل شده بود بعد از حصول معلق علیه هم استصحاب او جاری میشه. مثلا میگیم انگور اگر بجوشد نجس میشه. حالا که یک شیئی به صورت مویز در آمده و کشمش شده، اگر بجوشد هم باز نجس یا نه، میگن آه همین انگور اگر قبلا میجوشید نجس میشد، الان هم که بجوشد نجس میشه. اینه میگن استصحاب تعلیقی. خدا رحمت کنه مرحوم اسم احمد تقی بحرالعلوم رو، ایشون در مسجد طوسی که انشالله نجف مشرف شدید حتما برید سر قبر مرحوم شیخ اون نابغه روزگار درود و رضوان خدا و روحش مؤسس حوزه علمیه نجف. قبر ایشون در همون مسجدی است که به نام مسجد طوسیه، کنار هم قبر مرحوم سید بحرالعلوم و عده‌ای از بزرگانه. یکی از احفاد مرحوم سید بحرالعلوم آقای عاصم محمد تقی بود که در همون مسجد نماز بخوند، ما هم می‌رفتیم اقتدا می‌کردیم. یه مرتبه ایشون تشریف آوردن به دیدن ما، ما از ایران رفته بودیم، بهشون عرض کردم به این که شما اگر خاطری از جد بزرگوارتون سید بحرالعلوم دارید برای ما تعریف کنید. ایشون گفت من چیزی درست در این رابطه ندارم، ولیکن یک قصه به شما بگم. با اون اینه که سید بحرالعلوم هر وقت میرفت کربلا اول میرفت خدمت آقا باقر بهبهانی. آقا باقر بهبهانی خب میدونید دیگه وحید از کنم میگن فخر شیعه بوده، اسمش هم وحید گذاشتن چون واقعا وحید بوده. ایشون از کنند بر کربلا ساکن بود و دامن کمر بست و اساس اخباری این که شدیدن در کربلا از کنم که دامن زده بودند و مسخره میکردن اصولیین را و عنوان اصولی را، ایشون آمد در کربلا هرچی از کنم که علم را برافراشت و بساط اخباریین را جمع کرد و شدیدن ایستاد و بعد دفاع مفصل کرد. بزرگانی مثل مرحوم کاشف القطاع و آقای بحرالعلوم اینا از شاگردان او بودن که بعد آمدن در نجف. آقای آسمندقی میگفت که مرحوم بحرالعلوم اول که مارد کربلا میشد با شاگردان میرفت خدمت آقا باقر بهبهانی. آقا باقر اواخر عمرش در اثر آلزایمر دیگه یک مقداری قدرت استنباط رو از دست داده بود، درس لمعه میگفت. در معروف در یکی دیدم که ایشون بعد ننگی درس لمعه میگفت، یه مرتبه یه طلبهی باز کنم جنابت بوده بوده آمد که به درس برسه، درس تار نشی سر دست، کتاب رو باز کرد، یه مرتبه دید آقا باقر کتاب رو به هم زد، گفت دیگه امروز درس بزه. بعد کی که خواست بره اون طلبه را صدا زد، آرام گفت با جنابت سر درس وارد نشی، در صفت آقل محمد را احترام کنی. خب یک چنین مرد بزرگواری و اون حالات نفسانیه شدید. عرض کردن به آقا باقر، میگفتن به آقای بحرالعلوم عرض کردن که چرا شما قبل از این که برید به زیارت آقا سید شهدا میرید خدمت آقا باقر؟ فرمودید که ما اینها باب حسین علیه السلام هست، به برکت اینها ما حسین را شناختیم، پس اول باید بریم خدمت استاد عرض ادب کنیم بعد بریم. آقای آسمندقی بفرمود که ما پدر جد ما رفت در به باشاگردان در به خانه آقا باقر. مرحوم آقا باقر یک اتاق داشت بالای در به اتاق در به منزلشون بود، در زد. آقا باقر گفت کیه؟ گفت آقا سید مهدی هستم. گفت سید مهدی خودم هستی؟ هست کرد که بله آقا. در را باز کرد و با شاگردان آمدن بالا. فرمود که آیا واقع فرمود آسید میدی بچه ها حبس پلو کشمش کردن، نظر شما چیه؟ آیا این کشمش اگه بجوشه نجس میشه حرام میشه؟ مرحوم آقا واقع مقام آسمندی از کرد که آقا بله از من اشکال میکنم قاطر استصاب تعلیقی، اما کاشف القطاع اجازه میده. گفت اه کاشف القطاع خود ما هم شاگردی به هر علومی آقا باقر بود. از کرد بله بچه ها پس کلیو کشمش درست کنید بخورید، حالا که آقای کاشف القطاع اجازه داده. یکی از بحث ها هم همینه که استصحاب عدم استصحاب تعلیقی آیا جاری میشه یا نه. یکی از حرف های در اینجا اینه که میگن آقا این که شما میگید این آبی یا که وضو گرفته شده می توانیم بقا ان وضو بگیریم، میگیم بله این استصحاب استصحاب تعلیقیه، زیرا قبل از این که وضو بگیرن این آب قابلیت رفع الحدث داشت. اگر وضو نمی گرفتن قابلیت داشت، حالا که این آب وضو ازش گرفته شده آیا باز هم قابلیت داره یا نه؟ مثل همون انگوری که می گفتیم قبل از این اگر می جوشید نجس می شد، حالا که کشمش شده اگر بجوشه نجسه یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای نجاست تعلیقی را. اینجا می استصحاب بقای قابلیت میشه استصحاب تعلیقی، و چون استصحاب تعلیقی باطل از دیدگاه بسیاری من جمله سیدنا الاستاد، بنابراین استصحاب بقای طهارت این آبی که قبلن باش وضو گرفتن جائز نیست. اینم جوابش مروشنه. ما احتیاج به استصحاب نداریم تا بگی در شبه حکمیه یا استصحاب تعلیقی جاری نمیشه. کفانا در جواز رفع حدث با این آب همون ادله کلیهی که فرمود انزلنا من السماء ماء طهورا، این اطلاق شامل میشه هم از این که باش رفع وضو کرده باشن، رفع حدث کرده باشن یا نکرده باشن. پس بنابراین مسئله اول روشن شد. مسئله دوم هم که گفتیم آبیست که با این آب آمده اند و عرض کنم حضورتون که دفع حدث و خبث نکرده اند، ولیکن در غسل مندوب یا در وضوی مندوب. اینجا مرحوم فقهای شیعه ما اونا گفتن نه، این آب قابلیت هم رفع الحدث داره هم رفع الخبث داره، باز تمسکن به اطلاق ادله انزلنا من السماء ماء طهورا. گفتن هیچ چیزی در این آب مشکلی ایجاد نشده که ما بگیم این آب دیگه حالا قابلیت رفع الحدث و رفع الخبث نداره. اینجاست که مرحوم مفید فرموده مستحب است تنزه از این آب و از این آب دیگه استفاده نشه برای رفع الحدث و رفع الخبث. این جنجال ایجاد کرده. خب مفید کم انسانی نیست، اون آدمیست که ولی عصر نوشت یومون علا آل رسول عظیمو ان كنت قد قيبت في يدس السرا فالعدل والتوحيد في كم قومي. یک چنین انسان فرزانه‌ای که سه نام ولی عصر پیش نوشته در عصر غیبت کبرا، این داره میگه که تنزه از این آب لازمه. در چه اساس این حرف رو زده؟ در این رابطه جنجالی به پا شده. مفید خیلی بزرگه، از یک طرف دیگرم هیچ دلیلی بر این مسئله وارد نشده و چه اساس. مرحوم شیخ بها قدس الله نفسه در کتاب حبل المتینش دلیل آورده، گفته نه مفید بی جهت این حرف نزده، اون دلیل روایتی است که نقل شده در باب. اون روایت اینه که فرمود به این که اگر کسی با آبی که شست با او قوس شده از کنم وضو بگیره، فرمود ایمن از بیماری جزام نیست. اون روایت اینه که فرمود به این که بله صفحه سجهار روایت محمد ابن علی ابن جعفر عن الرضا علیه السلام في حديث قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجزام فلا يلومن إلا نفسه. خب توجه کنید، در این روایت فرمود که کسی که قوس کند از آبی که در او قوس شده، در او قوس شده، اعم از این که غسل مستحب بوده یا غسل واجب، بعد هم اغتسله گفته. اغتسله شامل میشه حتی شستشوی عادی را، کسی که در اون با اون آب شستشو کرده اگر از اون آب استفاده بکنه، فأصابه الجزام فلا یلومن الا نفسه، خودش ملامت کنه از این آبی که دیگران استفاده کردند و قوس کردند و وضو گرفتن، خواسته باشه باز استفاده بکنه. این روایت را محمد ابن علی ابن جعفر، علی ابن جعفر که خوب میدونید خیلی بزرگوار بوده، برادر آقا موسی ابن جعفر سلام الله علیه بوده و این مرد محدث بسیار بزرگی بوده، او با موسی ابن جعفر ازش حدیث میکرده. پسر ایشون هم محمد ابن علی ابن جعفر با آقا امام رضا معاصر بوده و از ایشون بهره منده میشه در ذکر احادیث. حالا این روایت رو اینطور گفته شیخ وها، میگه مفید بر اساس این روایت که فرموده کسی که مختل به طور کلی کسی که آبی را ازش استفاده کرده و درش شستشو کرده، دیگری اگر بر اون آب استفاده کرد، این لا یلومن الا نفسه. صاحب حدائق بر مرحوم شیخ بها اشکال کرده که آقای شیخ بها چرا سوقت سر روایتی گرفتی؟ زید روایت را هم بسنید. زید روایت اینه که گفته است به این که اگر کسی در حمام، فرموده است به اگر در حمامی که در آن حمام قوس کردند و جنابت کردند و امثال زارک، در آن حمام دو مرتبه خواسته باشه قوس کنه یا وضو بگیره، اینجا مبتلا شد به جزام، لا یلومن الا نفسه. گفته که جناب شیخ، این تقطیع روایات گاهی مشکل درست میکنه. یکی از خدمات بزرگ مرحوم آیت الله بروجردی این شد که برعکس صاحب وسائل که تقطیع کرده روایات را، ایشون در این کتاب شریف جامع الاحادیث روایات را تقطیع نکرده. صاحب وسائل رضوان الله علیه یه حدیث گاهی طولانی، مثلا مخصوصا احادیث عمار ابن موسی ساباتی، گاهی احادیث طولانی بوده. حتی مرحوم شیخ علی نمازی شاهرودی ما از مجموع روایات عرض کنم که عمار ساباتی را جمع آوری کرده و اسمش گذاشته مناسک عمار. میگه عمار موسوی ساباتی با خدمت امام عرض کنن که موسی بن جعفر رسیده و مناسک حج را از اول تا به آخر جمع آوری کرده، گفته و نوشته، ولی صاحب وسائل تقطیع کرده، هر تکچه ای را در جای خودش آورده، مثلا بحث احرام را در احرام آورده، بحث تلبیه را در تلبیه و هاکذا. این تقطیع روایات گاهی یک مشکل ایجاد میکنه. صاحب وسائل رضوان الله علیه نظرش این بوده که هر قسمتی از روایت که در بابی مورد استفاده قرار میگیره، هر همون باب آورده، ولیکن و در نتیجه یه روایت طولانی رو میکنه در 10 باب 20 باب قطعه در آنجا ذکر کرده باشه. مرحوم آقای بروجردی که از خدمات بزرگی که کرد، هر روایتی را از کتب اربعه از اول تا به آخر اصل روایت را آورده، اگر احیانا در این روایت جمله‌ای بوده که به درد باب دیگر میخوره، بعد میگه در آخر هر بابی اشاره کرده به روایاتی که در استفاده میشه برای عنوان باب، که این روایت در ابواب دیگرم آمده، اشاره میکنه. حتما مراجعه کردی بجه از کنم جامع الاحادیث،
پس جامع الاحادیث آمده روایت را از تقطیعش را قطع کرده، ولی در بابهای دیگر هم اگر از این روایت جمله استفاده می شده اشاره می کنه که در فلان روایتی در آن فلان باب این جمله هم درش قرار گرفته که به درد این عنوان باب می خوره. حالا صاحب حد آقا میگه یکی از اشتباهات همین تقطیع روایت مرحوم شیخ بها به صدر روایت نگاه کرده، به آخر روایت نگاه نکرده که این روایت فقط در مورد حمام وارد شده و آب حمامه که اگر بنا باشه درش افراد غسل کنن نباید شد، چون مبتلا به جذام امثال ذلك میشه. و حال این که عرض کنم اگر صاحب وسائل سؤال شیخ نگاه میکرد این به صورت کلی نیست، به علاوه در آن روایت هم اسم از وضو برده نشده، اقتصلا غسل کنه و گفته این روایت به درد وضو در موردی کسی آبی که باش وضو گرفتن نمیخوره. این اشکار را صاحب حدائق به شیخ بها کرده و گفته این توجیه شیخ بها که فرموده اگر آبی را باش وضو، شیخ مفید، آبی که باش وضو گرفتن دو مرتبه با وضو گرفتن با اون آب مکروهه و مستحب است تنزه از اون آب، بر اساس صدر روایت بوده. اگر به زید نگاه میکرد این دخلی به آب وضو اون هم در غیر حمام نداشت. بسیار. آقا خویی رحمت الله علیه میفرمایند که چرا؟ اولا هر روایتی را ما معتقدیم که هر قطعی روایت خودش به منزله یه روایت مستقله، معنی در صدر روایت خودش جمله مستقل بوده و به طور کلی فرمان داده. زیل روایت هم در رابطه با آب حمام بارش شده، اونم به جا خودش یک دلیل مستقلی در آب حمامه. البته آب حمام گفتن آب حمامی که به حد کور نرسه، به الا اون آبای حمامی که ما هم بودیم شما هم بودی یادتون نمیره. بعد به یک حرف آخوی در آخر میدنه، اینه بگم آقای محمدی میگه وقت تمام شد. اون حرف ایشون اینه که میفرمند میگه روایاتی که در رابطه با خواص اشیا وارد شده این نه اثبات اثبات که استحباب میکنه نه اثبات کراهت میکنه. حالا مثلا روایت وارد شده که کرفس را اگر بخورید داره فلان خاصیته، یا نمیدن در حدیث اربعه من داره اکل و دوا یزید فی العقل، اکل سن کمرس را نزوه للمعده، این روایت معتبر هم است. امیرالمومنین در یک مجلسی 400 مطلب گفته، در این جمله اینه خوردن کدو عقل زیاد میکنه، خوردن گلابی نزوه للمعده. میگه اینه نمرشه که مستحب خوردن گلابی، دخلی به استحباب نداره. ائمه علیهم السلام چون عالم به ما کان و ما یکون بودن گاهی هم خواص اشیا را بیان میکردن، این هم از قبیل خواص استفاده از آب حمامی است که دیگران غسل کردن، دخلی به مسئله استحباب و کراهت نداره. والحمدلله.